بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با موافقت و مخالفت قرآن بود و عرض کردیم در چه فرضی روایات به خاطر مخالفت قرآن بی‌اعتبار میشن و در چه فرضی به خاطر موافقت قرآن ترجیح داده میشن. نکاتی رو مطرح کردیم، یکی دو نکته تتمه بحث مونده بود. عرض کردیم که اگر در قرآن عمومی باشه و بعد پیغمبر دلیل خاصی رو مطرح کنن، در خصوص پیغمبر با توجه به این که اصل تشریع کماکان وجود داره، این قابل پذیرشه که خاص پیغمبر ناظر بر مراد جدی قرآن باشه، و چون ناظر بر مراد جدی قرآنه ما میتونیم تخصیص بزنه. این رو در جلسه قبل عرض کردیم، مگر در اون آیاتی که دیگه خداوند متعال یه جورایی اعلان میکنه که این تخصیص بردار نیست. ولی چون اصل تشریع این اصل تشریعی است که هنوز وجود داره، تعلیم اکملت لکم دینکم، خصوص روایات واصله از پیغمبر میتونه مخصص باشه. اما در ارتباط با مطلقات قرآنی، حتی روایات صادره از ائمه مطلقات رو میتونه تغییر بزنه، ولی عام رو نمیتونه تخصیص بزنه. مطلقات رو میتونه تغییر بزنه به جهت اینکه قرینه بر این که در مقام بیان نبوده، البته مشروط بر این که شرایط حجیت در او تام باشه. شرایط حجیت درس کردیم علاوه بر سند، موافقت روحی هم درش معنا و مفهوم داره. ما عرض کردیم هر روایتی که موافقت روحی با قرآن نداشته باشه، خلاصه اون روایت قابل پذیرش نیست، هرچند سندش درست باشه. یعنی این موافقت روحی مهمه. دیگه قبلا هم برای این مثالهایی زدیم، مثلا اون روایتی که میگه به اهل بدعت شما میتونید تهمت بزنید، خب این با ولا یجرمن نکم شنعان و قومن علا الا تعدلو نمیسازه. قرآنی که میگه حتی در فرض دشمنی عدالت رو برقرار کنید، معنا نداره که بگیم مثلا به اهل بدعت به دروغ تهمت بزنید. یعنی این روایت موافقت روحی با قرآن، بلکه موافقت مضمونی با قرآن نداره. حالا عرض کردیم پس یه تفصیلی بین عام قرآنی و مطلق قرآنی است، درسته؟ کما اینکه در آیات قرآنی که ما نگاه میکنیم، بعضی از آیات خودش نشانه ای داره که خداوند متعال موکول میکنه ادامه سخن رو به بیانات بعدی. از این جهت خود قرآن داره اعلان میکنه که من مثلا در این مقطع از آیه در مقام بیان تمام موارد نبودم. فرض کنید خود خداوند متعال فهمد الا ما یتلا علیکم، الا ما یتلا علیکم یعنی من تمام موارد رو الان برای شما فهرست نکردم، بعضیش رو گفتم، بعضیش هم بعدن دارم میگم. درسته اینجا که شما از خود قرآن شاهد دارید بر این مسئله، خب میتونه ادله بعدی بیان بر مسئله باشه دیگه. خود خداوند متعال در قرآن فرمود احل لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، ولی در بعضی از موارد شاهد دارید که خداوند متعال از آیات ها همینجا در مقام بیان تمام مراد است، که حتی اگر به اطلاق باشه، چه اطلاق لفظی چه اطلاق مقامی، روایت بعد مخالف با قرآنه. مثل این که وقتی خداوند متعال فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم تا آخر، فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، حل لکم ما وراء ذلکم، یعنی هرچی از محرمات بود و دیگه من بیان کردم، یه محرم دیگه در اینجا وجود نداره. خود احل لکم ما وراء ذلکم یعنی من با این بیاناتی که داشتم، این لیست محرماتی که گفتم، لیست محرمات کاملی بوده دیگه، ما محرم دیگه‌ای نداریم. نکنید گاهی وقتا از خود قرآن ظهوری وجود داره که ما در مقام بیان تمام موارد نیستیم اینجا، مثل الا ما یتلا علیکم، یعنی هنوز ممکنه که در مراحل بعد ما یه موارد دیگه ای رو بگیم. یه وقت از قرآن معلومه که نه، خداوند متعال تمام محرمات رو بیان کرده، بعد از اون لیست هم میفهمد و اهل لکم ما ورا ازالکم انتبتقو به اموالکم محسنین غیر مصافحین. این دو مورد. مورد سوم هم اینه که گاهی وقتا ظهور آیات قرآن در اینه که ضربن للقاعده دارن یه چیزی رو میگن. مثلا فرض کنید احل الله البیع دارن به عنوان یه قاعده یا عام به عنوان مرجع عند شک دارن مطرح میکنن. اگر این موارد روشن باشه بعد ما میتونیم بفهمیم کدوم روایت مخالف با قرآنه و کدوم روایت مخالف با قرآن نیست. یعنی من میخوام بگم که خود قرآن گاهی وقتا قرینه ای دارد بر این که نه، این قابل تغییره، قابل تخصیصه، قابل ذکر یه مصداقه، قابل ذکر موارد دیگه است. گاهی وقتا هم قرینه داره که اصلا قابل ذکر نیست، یعنی هر چی غیر از این بگید مخالف من صحبت کردید. پس به هر حال ما خیلی راحت نمیتونیم بگیم که اگر خاص مطلق بود مقیده، اگر مطلق بود و مقیدی بود تقدیم پیدا میکنه، در غیر این صورت نیست. من عرض کردم فرق است بین احادیث پیغمبر چون زمان تشریعه، فرق است بین عام و خاص، فرق است بین مطلق و مقید، فرق است بین اونجایی که خود قرآن میفرماید که من لیستم کامل، انما حرمه، فقط محرمات همیناست، و موارد آینده. به خاطر این مسئله یه مسئله است که به نظر میاد به این بساطتی که بگیم میتونه تخصیص بزنه نمیتونه تخصیص بزنه نیست، به یک عوامل متعددی بستگی داره. یه نکته دیگه هم که باید عرض کنم اینه که هر چیزی که در قرآن به عنوان یه دلیل عام بر حلیت و رخصت وجود داشته باشه، با توجه به حق تشریع پیغمبر میتواند حدیث پیغمبر ناظر به تشریعات پیغمبر باشه. مثلا این که خداوند متعال میفهمد که یسالونک مازا احل لهم قل احل لکم الطیبات، حضرت میپرسن تو خوردنی ها چی حلاله، بگو هر چی که طیبه بر شما حلاله. طیب هم یعنی هر چی که عرف میفهمه که طیبه. خب این قل احل لکم الطیبات به عنوان یه تشریع عامه، اما پیغمبر حق تشریع داره. یعنی پیغمبر میگه فلان ماهی رو نخور، فلان چیزو نخور، فلان چیزو نخور. این دیگه تخصیص احل لکم الطیبات نیست، احل لکم الطیبات تخصیص نخورده، این تشریع پیغمبره. یعنی ما باید بین تخصیص که بیان کننده مراد جدی است و بین تشریع که تشریعی در طول یا عرض تشریع قرآنی است تفصیل قائل باشیم. اگه خداوند متعال در قرآن فرموده قل احل لکم الطیبات، بعد در روایات ما یا سنت پیغمبر اومده فلان حیوان دریایی خوردنش حرامه، فلانی حرامه، که عرفم اینا رو طیب میدونه، قذر نمیدونه، مثلا از خبائث نمیدونه، مثلا بین این ماهی و اون ماهی نمیگه این خبیث اون خبیث نیست، حالا این به قول ما پولک داره اون پولک نداره، پس این طیبه این خبیثه، یعنی در نظر عرف اصلا خباستی وجود نداره، که یا حرم علیهم الخبائث نیست، به عنوان خبیث در برابر طیب نمیشناسیم. خب قرآن گفته قل احل لکم الطیبات، پیغمبر میفهمن این حرامه، اینو نخورید، اینو نخورید. این ضرورتا تخصیص آیه قرآن نیست، بلکه میتونه چی باشه؟ میتونه تشریع پیغمبر باشه. اگه ما پذیرفتیم پیغمبر حق تشریع دارن، اینا میتونه از تشریعات پیغمبر باشه. ولی اگر اینو اختصاص به پیغمبر دونستیم دیگه، اگه امام بگن این حرام است و حتی در سنت پیغمبر هم تحریم نشده، امام حق تشریع نداره. برزن میرسید اگه نپذیرفتیم. اگه پذیرفتیم که امام هم حق تشریع داره، اینا اصلا بعضیش بس تخصیص نیست، بس تشریعه. یعنی امام نمیاد بگه مراد جدی و احل لکم و طیبات پروردگار در قرآن اینه، میگه نه، اون که خدا گفته همه چیز طیبه، ولی به ما اختیار داده در موارد جواز بیام یه چیز دیگه بگیم، ولی این به عکسش تصویر نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه آیه قرآن یه چیزی رو نهی کنه یا الزام کنه، دیگه امام و پیغمبر خلاف او نمیتونن بگن. یعنی اونجا دیگه ما نمیتونیم بگیم این تشریع پیغمبر یا امامه. پس در هر جا که رخصت باشه و فسحت باشه از ناحیه پروردگار متعال، بعد امام یا پیغمبر بیان یه لیست بلند بالا رو مطرح بکنن، در مثل این موارد میتونیم بگیم تشریعات پیغمبره. نه دیگه، همین تشریع دومه. یعنی پیغمبر رو یه مصدری برای تشریع میدونیم. یه همون منطقه تل فراغه، حکم اباحه بوده، حلیت بوده. آره خب، اباحه و حلیت ما در منطقه تل فراغ گفتیم پیغمبر میتونه غیر از این بگه. چون اگه یادتون باشه در بحث تشریعات پیغمبر با توجه به عدم خلوع واقع از حکم، پیغمبر هر وقت هر چیزی رو تشریع میکنه خب یه حکم شرعی وجود داره دیگه. ولی من الان به دنبال اینم که بگم حرف پیغمبر و امام بیان مراد جدی نیست، چون شما در تخصیص میخواید بگید بیان خاص داره مراد جدی آیه رو میگه، میگه مقصود جدی پروردگار از طیبات اینهاست، اینا مقصود پروردگار نیست. این در فرضی است که امام داره بیان مراد آیه میکنه. اما اگر امام بیان مراد آیه نمیکنه، میگه خداوند متعال به من حق تشریع داده، اگه به من حق تشریع داده خب اینطوریه. من یه چیزی بگم، اما در بعضی از موارد که ما اگر روایت قطعی داشته باشیم، حالا به لحاظ مصداقی روایت قطعی داشته باشیم بعد خلاف آیه قرآن باشه، اونجا در بعضی از موارد مثل این که رابطه اون آیه قرآن اباحه بگه امام غیر از این بگه، ممکنه احکام سلطانی باشه که اعتبارش فقط در عصر امام بوده و بعد از عصر امام هم قابل اعتبار نیست. یعنی ما برای احکام سلطانی هم یه وقعی قائلیم، یعنی امام در یه موردی به عناوین ثانویه احساس میکنه باید یه دستوری رو صادر کنه، درسته؟ این دستور امام یه حکم سلطانیه، مثلا مثل حمر اهلیه‌ای که پیامبر مطرح کردن و خوردنش رو حرام کردن، این مخالفه با قرآن نیست، این در حقیقت حکم لعنوان ثانویه. لعنوان ثانوی یعنی لضرورت، پیغمبر لضرورت گفتن الان این کارو بکنید. ولی این چنین احکامی دیگه در دایره استنباط ما قرار نمیگیره، چون احکام سلطانی منوط به ضرورت و محدود به دوره امام و پیغمبره. من یه بار دیگه عرضم رو تکرار کنم، نکنید ما ضرورتاً روایات پیغمبر رو نباید حمله بر مراد جدی بکنیم، و در اون جایی که قرآن یه حکم اباحه و رخصت مطرح کرده، ممکنه پیغمبر برای خودش تشریعاتی داشته باشه. شما در نماز نمیگید القراءت سنه، التشهد سنه. یعنی چی؟ یعنی خدا قراءت رو واجب نکرد، پیغمبر واجب کرد. خدا تشهد رو واجب نکرد، پیغمبر واجب کرد. ولی خداوند متعال برای پیغمبر این چنین حقی رو قرار داد که یه چیزی رو به عنوان قانون جعل کنه. از اون ورم خداوند متعال فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. اگه پیغمبرم یه قانونی تشریع کرد، شما موظف به اطاعت از قانون پیغمبرید. خب ضرورتاً اینجا پیغمبر مخالفه با قرآن حرف نزده. چرا؟ چون در راستای اطیع الرسول دیگه، یعنی یه مقامی برای تشریع برای پیغمبر قرار داده شده، خب پیغمبرم داره از حق تشریع خودش استفاده میکنه. من دارم اون نظریه رو نقد میکنم که همه اینها رو در ذیل عام و خاص میبینه، یعنی همه اینا رو میگه این روایت تخصیص میزنه اهل لکم الطیبات رو، مثلا مخصص اون نیست، این یه تشریع دیگه است، پیغمبر اومده تشریع کرده، حق تشریع داشته، اطیع الرسول هم هست. نه دیگه، تشریع که مراد جدی نمیشه، تشریع دیگه قانونگذار واحد بدونی، یه مراد جدی نمیشه دیگه. یعنی خدا میگه من همه چیزا حلال کردم، ولی به پیغمبر اختیار دادم یه چیزایی رو حرام کنه، پیغمبرم اینا رو حرام کرد، منم میگم اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنه. اسم اصولیش اینه که ما میگیم دو مدل اباحه داریم، یه اباحه اقتضایی داریم، یه اباحه لا اقتضایی داریم. بحث در این بود که اصلا منطقه الفراغ در حوزه اباحه های لا اقتضاییه. بعضی از آقایان گفتن اباحه لا اقتضایی رو اسمش هم حکم نگذارید که بگید نسخ کرده. اینا رو ما فکر میکنم پارسال دارالعلم بحثش، پارسال یا سال گذشته بود بحثش رو کردیم، بحث منطقه الفراغ سال قبلش بود، منطقه الفراغ رو بحث کردیم. نکنید در خود اباحه آقایان گفتن یه اباحه اقتضایی داریم، یه اباحه لا اقتضایی داریم. اصلا تشریعات پیغمبر و اینها در حوزه اباحه لا اقتضاییه و گفتن اباحه لا اقتضایی تسامحاً اسمشو حکم میگذاریم، از این جهت بهش هم نسخ نمیگیم. حالا من میخوام بگم اینا یه مبانی پیشین هم داره، من فقط الان دارم خلاصه عرایزم رو مطرح میکنم، ولی خواستم بگم همیشه شما روایات رو توی اون کلیشه رسمی عام و خاص و تخصیص و تقیید لازم نیست ببینید. اصلا ما یه جور دیگه هم میتونیم بین اینا نسبت سنجی بکنیم، مثل همین موردی که من عرض کردم. نتیجه خاصش اینه که حالا در بعد خواهیم گفت که برای تخصیص به منفصل به هر حال یه شرایطی وجود داره و ممکنه ما یه جایی اصلا تخصیص به منفصل رو نپذیریم. الان بحث بعدی یه مقداری این مسئله رو روشن‌تر می‌کنه. کما این که من عرض کردم خود عام قرآنی خیلی مهمه، یعنی یه جاهایی خداوند متعال میگه من این فهرست رو تمام کردم دیگه، یعنی بعد از این فهرست فهرست دیگه‌ای وجود نداره. اگه من گفتم همون مثال روایتی که اونیم گفتم و امهات و نسائکم رو من حرام کردم، دیگه پیغمبر نمیتونه بیاد بگه من دیگه حلالش کردم. نه دیگه، اینجا پیغمبر نمیتونه اظهار نظر بکنه. پیغمبر فقط در حوزه‌ای میتونه اظهار نظر بکنه که به اصطلاح ما اباحه لا اقتضایی باشه. در اباحه های لا اقتضایی پیغمبر میتواند جعل و حکم بکنه، و چه بسا موارد متعددی که ما به عنوان حرام یا واجب داریم اینا تشریعات پیغمبر باشه، اصلا سنت رسول اللهه. کمان که در نماز تصریح دارن دیگه، قرائت سنت، تشهد سنت، اینا سنته. و در حوزه خوردنی ها چه بسا موارد متعددش اصلا اینا تشریعات پیغمبره، چون وقتی شما قرآن رو نگاه میکنید قرآن میگه من همه اینا رو حلال کردم، انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. اونایی که من خدا حرام کردم این چهار قلم دیگه، اینا رو من حرام کردم، بقیه رو من حرام نکردم. بقیه رو فقط در قالب چی؟ و قالب اهل لکم الطیبات یحرم علیهم الخبائث. نکنید من دو تا قاعده کلی به شما بگم از قرآن دارم میگم. یکی این که یحرم علیهم الخبائث، هر چی خبائث و عرفیه این حرامه. یکی دیگه هر چی حلاله به هر حال عرفیه، یعنی طبع سلیم انسان، نه طبع تغییر یافته، طبع سلیم انسان اون رو میپذیره، اینم بر شما حلال. غیر از اینا انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، اینا رو من براتون حرام کردم. غیر از اینا چی؟ غیر از اینا پیغمبر اختیار داره میتونه یه چیزایی رو حرام کنه بر شما، یعنی از اون لیست اهل لکم و طیبات میتونه بر شما حلال کنه. لیست محرمات چی؟ میت، دم، لحم الخنزیر، نه هیچی رو نمیتونه حلال کنه. حلیت اونا منوط به ضرورت و استراره، فمن استرار غیر باغم ولا عاده، یعنی او در احکام سلطانی ممکنه بگنجه ولی یه تشریع دائم نمیتونه نسبت به اونا داشته باشه. پس اونی که قرآن تشریع میکنه میگه یا حرم علیهم الخبائث اهل لکم و طیبات، این دوتا که قاعده است، بین این دوتا قاعده انما حرم علیکم المیت است در حوزه عنوان ثانوی فمن استر غیر باقیم ولا عاده، اینا محرمات ماست. میگم حالا پیغمبر گفته اینو نخور اینو نخور، کلی از این حیوانات دریایی رو حرام کرده، اینا رو حرام کرده، میگه خب پیغمبر حق تشریع داره، منم گفتم اطیع الله و اطیع الرسول. پس پیغمبر نمیاد مراد جدی بگه، میگه من از حق تشریع خودم دارم استفاده میکنم، خدا هم گفته اطیع الرسول، حالا پیغمبر گفته اطاعت کنید. اینجا دیگه موضوع مخالفت با قرآن نداریم، ولی باید اون عنوان کلیش رخصت و فسحت باشه ها. و اون عنوان کلی پذیرای این مسئله باشه. چون در بعضی از موارد خداوند متعال میگه نه، این حلیت چون اقتضایی پیغمبرم نمیتونه حرام کنه. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، تو در حوزه حلیت اقتضایی نمیتونی کاری بکنی، تو در حوزه حلیت لا اقتضایی میتونی کاری بکنی. به خاطر این پیغمبر در حوزه حلیت اقتضایی هم وقتی کاری میکنه، خدا میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، اونی که من برات حلال کردم چرا حرام میکنی؟ یعنی پیغمبر وقتی که برای شخص خودش نمیتونه حلال خدا را حرام بکنه، برای چند میلیارد مسلمان تا آخر دنیا میتونه حرام بکنه؟ من به یه نکاتی اشاره کردم که دیگه خارج از بحث ما بود، یعنی در حقیقت اینا رو از مجموعه قرآن میفهمیم. من اصرار داشتم که قرآن به ما هو قرآن یک مدلول مجموعی داره، یعنی شما وقتی کل قرآن رو نگاه میکنید، خدا میگه من در حوزه خوردنی ها اینو گفتم، در حوزه معاملات اینو گفتم، در حوزه اسباب ناقل اینو گفتم، اسباب مملک اینو گفتم، در حوزه ازدواج اینو گفتم. اینا حدودی است که من برای شما تشریح کردم. در یه ساحت هایی هم به پیغمبر من یه اختیاراتی دادم، اونم از اختیارش میتونه استفاده کنه. اما این حوزه اختیارات پیغمبر هم باز باید از خود قرآن ما استفاده کنیم دیگه. و الا همون خدایی که میگه اطیع الرسول، به پیغمبرش میگه لما تحرم ما احل الله لك، حتی در حوزه حلیت، چرا اونی که من حلال کردم تو حرام میکنی؟ این توبیخ دیگه، یعنی تو حق نداشتی این کارو بکنی، یا کار تو پسندیده برای من نیست، این کارو نکن، نهیش میکنه از این قصه. خب تفصیلش چی میشه؟ ما به بیان خودمون، اصطلاحات خودمون، در اباحه لا اقتضایی تو میتونی، در اباحه اقتضایی نمیتونی. چون ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. اباحه اقتضایی من اباحه ای است که من دوست ندارم کسی بیاد مردم رو در حوزه اباحه اقتضایی من ممنوع و محدود کنه، حتی اون کس پیغمبر خدا باشه. به قرینه لما تحرم ما احل الله لك، یعنی همین خدایی که میگه اطیع الرسول، به خود پیغمبر میگه تو در زندگی شخصیت نمیتونی حلالی رو بر خودت حرام کنی.
پس همه حلال‌ها رو پیغمبر نمیتونه چیز بکنه،
ولی از اون ور داریم که یه چیزی سنت رسول الله. این که آره، حالا غیر از اطیع الرسول نکنید، ما اینها رو که کنار هم میگذاریم به یه معنا میرسیم، یعنی تک تکش ممکنه. مثلا فرض کنید عده‌ای دیدید آیه اطیع الله و اطیع الرسول میخونن، بعد یک عالم اطلاق و عموم ازش میگیرن، دیگه دست شما رو میبندن هر جا اطیع الرسول عمومیت داشت، اطلاق داشت. اصلا اینها در این مدلول جمعی که میگم اصرارم برای همینه، اصلا این آیات و قرآن اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی شما نمیتونید از یک آیه یه عموم اطلاق بفهمید، بعد هر جا میرسید نه دیگه اون اطلاق عمومش این بود، اون اطلاق عموم اینجا داره تفسیر میکنه، این قرینه داره بیان میکنه. نکنید من میگم شما اطیع الرسول رو بذارید کنار یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، اگه پیغمبر تو زندگی شخصیش نمیتونه حلال خدا را حرام کنه، آیا در زندگی عمومی ده ها میلیارد مسلمان میتونه حلال رو برشون حرام کنه؟ یعنی شما این دوتا رو بذارید کنار هم، همچین معنایی نمیفهمید ازش؟ که خدا وقتی به پیغمبر میگه تو زندگی شخصی چرا این کارو کردی، بعد بگه ایها الناس، اگر یه چیزی که من حلال کردم و اقتضاء رخصت و فسحت رو داشت، پیغمبر اومد بر شما حرام کرد، تا آخر دنیا بر شما حرام باشه. خب چیزی رو نمیفهمیم دیگه. پس این باید کدوم حلیت باشه؟ اون حلیت لا اقتضایی باشه. نه این فقط خوراکی ها نیست، من که مثال زدم برای شما. نه اینا مثاله، اینا کلمثاله. اگه خواستید بیاد یک دوره من قرآن رو بگم و منطق قرآن رو بگم، قواعد عام قرآن رو بگم، بعد شما برید تو اون اطار ببینید روایت چی میگه. قرآن اصلا کلن برای کل ساحت ها اومده چارچوب تعریف کرده. الان من خوراکی ها رو مثال زدم، شما برید تو باب نکاح و ازدواج اونجا هم چارچوب تعریف کرده همه اینا. بعد هم میگه این حدود الله، این مرزها رو من تعیین کردم، حالا تو این مرزها این کارها رو پیغمبر با این مختصات میتونه انجام بده. بعد اونجاست که تازه مخالفت و موافقت قرآن معلوم میشه چیه. این خوراکی ها فقط مثال بود.
نه میدونم، من میگم شما تو اوحل لکم و طیبات میگین پیغمبر تو خوراکی ها فرماشه اصلا هر اقامه اقتضایی درست بعد
لا اقتضایی
فرمایید که چون اینجا یه مسئله بوده که اونجا اقامه اقتضایی بوده، اینجا پیغمبر دیگه تو اقامه اقتضایی بوده میگه شخصش هم حق داشت، این هم که از خوراکی ها بوده بیده.
لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجه. نه ولی تازه اونم باشه، ما بعضی از این مواردش اقتضایی بعضیش لا اقتضایی دیگه، بعضی از خوراکی ها اقتضایی است بعضی لا اقتضایی است. به خاطر این پیغمبر انعام رو پیغمبر نمیتونه حرام کنه. اصلا حلیت انعام و حلل لکم الانعام این حلیتش اقتضاییه. نکنید تو حوزه خوراکی ها اگه من بخوام مثال بزنم از چیزهایی که ما از قرآن میفهمیم که حلیتش حلیت اقتضاییست، حتی پیغمبر نمیتونه اینو حرام کنه، انعام ثلاثه است. این حلیتش از قرآن فهمیده میشه حلیت اقتضاییه. پیغمبر اگر روزی اینو حرام کرده فقط در ذیل عنوان ثانوی حرام کرده و اون حکم سلطانی بوده و تشریع ابدی نمیتونسته باشه، مثل حمر اهلیه مثلا فرض کنید. نکنید ما در حوزه خوراکی ها هم از قرآن میفهمیم بعضی چیزا اباحش اباحه اقتضاییه، یعنی پیغمبر هم حق تحریم اینها رو الالعبد نخواهد داشت، ولی یه چیزایی رو میفهمیم نه اباحش اباحه لا اقتضاییه.
من
نه اصلا نذر بوده، عهد بوده، یمین بوده، نه اینکه پیغمبر بیاد یه قانون بگذاره. حتی خدا به اندازه نذر و عهدم به پیغمبر اجازه تحریم نداد، حتی به اندازه عهد و یمین قسم میخورم که این کارو نکنم، قسم میخورم با زنم مباشرت نکنم یه روز. نه حالا به حد خطا نیست، من میخوام بگم حدود اختیارات رو خدا داره تعریف میکنه. ما اصلا به بحث عصمت و خطا اینا کاری نداریم. خدا میخواد بگه نه این عمل مرجوعه و این حق رو از شما سلب میکنم. و نکنی دقیقا حتی از قرآن همین حلیت انعام ثلاثه، این از آیات قرآن استفاده میشه حلیتش اقتضاییه. یعنی پیغمبر حق نداره به صورت تشریع دائم بیاد بگه مثلا گوشت گوساله بر همه مسلمان ها حرام، خدا هم گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تا آخر دنیا شما باید گوش کنید، من حق تشریع دارم. این حلیتش اقتضاییه. آره حالا اون چجوریست باز باید بحث کنیم، ولی به هر حال این کاملا قابل فهمه. البته ما داریم با لسان خودمون حرف میزنیم اقتضایی و لا اقتضایی که بتونیم سریعتر به مقصود برسیم، یعنی این اصطلاح ماست دیگه. ولی من میخوام بگم که اینا دیگه اصلا تو ذیل کلیشه عام و خاص وجود نداره، یعنی فقها همه اینا رو ذیل عام و خاص دارن میبینن، اصلا اینا ذیل عام و خاص نیست، اینا تشریعات موازی یا تشریعات طولیست، اونم برای خودش یه قاعده داره، یعنی یه جاهایی اصلا این تشریع امکان داره یه جایی این تشریع امکان نداره، همه اینا وجود داره. الان شما برید محرمات اکل رو در فقه نگاه کنید، لیست محرمات اکل رو نگاه کنید، این لیست رو بیاید به قرآن عرضه کنید، خصوصا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرمن علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوعا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا او الا لغیر الله به لا اجد و اصلا نیست. بعد این همه شما محرمات در فقه دارید. خب بعد میگه خب پیغمبر گفته نیست. از این ورم که لا اجدوی پیغمبر، اگه پیغمبر نیافته حتما نیست که نیافته. مثل ما نیست که میگیم ما تو قرآن ندیدیم و ما ندیدیم بوده و ندیدیم. ولی پیغمبر که میگه لا اجدو فی ما اوهیه الی، این که بعضی میگن لا اجدو تا الان بعدش دوباره وحی شد، اینا توجیهه. بعد میگه خب لا اجدو فی ما اوهیه الی، این همه شما محرمات در روایت دارید، خب این مخالف قرآن نباشه چی مخالف قرآنه؟ یعنی به این صراحت و ظهور، یعنی شما وقتی گفتیم انما حرمه گفتید حصرش نسبیه، انما حرمه یه حصر نسبیه، ولی لا اجدو رو چیکار میکنید؟ لا اجدو فی ما، بعد شما برید تو روایت این حرامه این حرامه این حرامه این حرامه، خب این همه حرام دارید، قرآن میگه لا اجدو فی ما اوهی الی ما حرمه. خب این حرامه تشریح پیغمبره، بعد در وحی خدا هم نبود.
این میشه مورد افتراق تشریح و
تخصیص. یعنی در عینی که خدا هم چیزی رو حرام نکرده، پیغمبر فرموده لا اجدو فی ما اوهی الی محرمن و طائمن، ولی من پیغمبر حرام کردم. اینا خبائث بود؟ نه خبائث هم نبود، حالا من لمساله حرام کردم. لیل استرار بود؟ لضرورت بود؟ نه، اینا اباحه لا اختزایی بود، چون اباحه لا اختزایی بود حالا من مقتضی دیدم اینا رو حرام کنم. بعد اینا یه آثار دیگه هم داره دوستان، این آثار دیگه شم جالبه بگم، نه دیگه از بحث میریم بیرون یه جاهای کلام و غیر کلام اینا میریم. این مدل چیزی که گفتم یا آثار دیگه هم برش مترتبه، اون آثارم به هر حال قابل تأمله. بفهم شاید در تشریح حکمت بوده، یعنی نفس تشریعش حکمت داشته. ایشون میگه با نظریه تبعیت احکام با مصالح و مفاسد چجوری جور در میاد. من عرض کردم گاهی وقتا مصلحت در نفس تشریعه. بعد اینا یه آثار دیگه هم داره، البته من اگه نظریه خودم رو کامل باز کنم یک کمی ممکنه که استغراب بشه. بعد دور قبل نگفتم راستش، این دورم خلاصه شقشقتون هدر، ولی حالا زیاد کار کنید با روایت و آیه لعله یه چیز خوبی بشه آخرش، شاید هم نشه ولی لعله یه چیز خوبی بشه. نه خیلی متفاوته با فقه نمیشه، ولی در صناعت متفاوته، در صناعت متفاوته، چون متغیرهایی که یک فقیه باید در نظر بگیره متغیرهای خیلی فراوانه. فقه امروز ما خیلی ساده نگاه میکنه، عام خاص تخصیص، ولی این به این راحتی نیست، این متغیرهای زیادی داره تا بتونه به نتیجه برسه. البته یه جاهایی هم متفاوته، در ضمن یه تنگناهایی رو هم حل میکنه، مثل همین لا اجدو فی ما اوهیه الی محرمن علی طائم یطعمه. یعنی پیغمبر در بیان خودش اصلا در مراد جدی قرآن رو نمیگفت، داشت تشریح میکرد. یعنی میگم یه تنگناهایی رو هم حل میکنه، یه جاهایی اون توهم مخالفت هم از بین میبره، اصلا روایات مخالف با قرآن نیست. یعنی آثار مختلف و متفاوتی داره، کلن مدلش یه مدل خاصی میشه، ولی اون اطار و منطق به نظر ما خیلی حساسه. در هر ساحتی اول از قرآن باید استخراج بشه، چون موافقت روحی شرط اعتبار روایت. بسیار خوب نه، تشریعات پیغمبر یه تشریع مستقله. یعنی مثلا فرض کنین اگه ما دسترسی به جبرئیل داشته باشیم، به حضرت جبرئیل بگیم از خدا بپرسید که شما مثلا این ماهی های بدون پولک رو حرام کردید، مثلا از لعل جواب بده نه خدا هم چیکاری نکرده، این پس کی گفته حرام میوه؟ پیغمبر گفته حرام. یعنی پیغمبر مراد خدا رو بیان نکرده، پیغمبر گفته خدا به من این حق داده، من از حق خودم استفاده کردم. بعد حالا مثل اون سوال ایشون من گفتم مصلحت در تشریعه، به هر حال اگه خدا بخواد بفهمی که کی مطیع رسول هست یا نیست، پیغمبر باید یه تشریعاتی علاوه بر قرآن داشته باشه که معلوم بشه کسی مطیع رسول و امام هست یا نیست. یعنی اگه پیغمبر از حق تشریع خودش مطلقا استفاده نکنه، دیگه اون اطیع الرسول رو کسی نمیفهمه. شما نگاه کنید اونی که در زمان پیغمبره اطیع الرسول، اینه که پیغمبر میگه بریم به جنگ، برگردیم از جنگ، با این مبارزه کنیم نکنیم. ولی برای من چی اطیع الرسول؟ برای ما چی داره؟ خب اطیع الرسول برای ما همین تشریعات پیغمبر رو داره دیگه. من یک کمی میخواستم اون مصلحته رو توضیح بدم. تخصیص و تغییر اگر بیان مراد پروردگار باشه که اطاعت خداست دیگه، اطاعت رسول نیست. نه یعنی اگه بفهمین که واقعا مراد خدا رو داره بیان میکنه، یعنی اشکال همه در صغراست، در کبرا که نیست. نه یعنی اون واقعا استبعادش اینه که پیغمبر داره مراد جدی قرآن رو میگه، ولی اگه زبیه مراد جدی قرآن رو میگه، پس منظور خدا این بوده دیگه، منظور خدا که این بوده. بر روایت اگر روایت قطعی باشه که مراد جدی بگه، نه مراد جدی خدا رو میگه همینه. یعنی اگه مراد جدی باشه بحث نیست. من میخوام بگم اطاعت رسول مستقل از اطاعت الله، یعنی خدا یه دستوری داده، پیغمبر اومده یه تشریع انجام داده، خب معلوم بشه من مطیع رسول هستم یا نیست. حالا من به عنوان یک مصلحت و حکمت بر اون تشریعات. البته این بحث خیلی دامنه داره، اینا یه مبادی داره، یه دیروز به بعضی از رفاها گفتم که اگه حوصله کنید روش کار کنید، بعد سوالاتتون از ما بپرسید که مبانیش چیه، مبادیش چیه، خود این از قرآن امثله جدی و از روایات، و بعد آثار و احکامش چیه. حالا شاید هم یه چیز خوبی بشه، ممکنه آخرش هم این نظریه به درد نخوره دیگه، شما ردش کنید. چی فهمیدید؟ نه نه
تو این کسرت رو باید پایین برای تفسیر رو بزنیم، این همه این مثلا ایش مقصد خیلی داشته باشه، مثلا از شما داشته باشه، این خیلی دیگه بود پایین مثلا از کنید همه این موارد مثلا ما هم ماهی مثلا فرمانگی هم همه این رو باید قضایی بود کنید، نه مثلا تو داشت هم افسادی داشت این کمی نظر ندارد مثلا مگر ما قبلا مثلا بگم که این موارد رو رفت کمی با این نگاه خیلی دیگه شون تشکیل نبوی زیاد شد، موارد قرآن کم شد و
در حوزه حلیت میتونه همش اباحه لا اقتضایی باشه و نه دیگه محرمات رو نگفتیم دیگه. نکنید در احکام الزامی که پیغمبر نمیتونه تشریع داشته باشه، پیغمبر در احکام الزامی الا لضرورت که فمن استره، در احکام الزامی و در اباحه اقتضایی پیغمبر نمیتواند تشریع داشته باشه. اگر در اونجا فرمایشی پیغمبر دارن، فقط ذیل عناوین ثانویه از ضرورت و استراره، چون ذیل عناوین ثانویه است محدود، هیچ وقت هم تشریع دائم نیست، یعنی اصلا بر ما کاربرد نداره. ولی در رخصت ها و فسحت های قرآن، اونم از مدل اباحه اقتضاییش این چنینه که پیغمبرم میتونن تشریع داشته باشن.
در کلام امامش حرامی رو بیان میگه که همه محللت و طیبات رو باید تخصیص کنه، با اینکه طیبه بدی امام بگه مثلا این حرام.
من عرض کردم این بستگی داره که برای امام هم حق تشریع قائل باشیم یا قائل نباشیم. اگه نیستیم، امام دارن میفهمن این چیزی بوده که پیغمبر تشریع کردن که تشریع پیغمبره. یه وقت اینه که نه، میگن من اینو میگم، این در حقیقت مخالفه با قرآن. اگه قطعی باشه میشه سلطانی. اگه روایت متواتر باشه، این تفصیل بین ظنی و متواتر رو من جلسه قبل برای همین دادم، این میشه حکم سلطانی، ولی دیگه برای ما کاربرد نداره. نه نمیدیم. آره به حرمت فتوا نمیده. نکنید احکام سلطانی، احکام سلطانی اعتبارش در دایره امامت اون امامه دیگه، بعد از اون امام دیگه احکام سلطانی اعتبار نداره. الان شما ندارید که هم در فعل ائمه مختلفه هم در قول ائمه. حضرت صادق علیه السلام نفرمودن پدرم این نماز رو نشسته میخوندن اما من ایستاده میخونم، یعنی پدرم یه مدلی رفتار میکردن من یه مدل دیگه رفتار میکردم. بعضی میگن این دلالت بر مواسعه، مثلا هر دو مدلش درسته، ولی ایشون میگن پدرم اینطوری بود، پدرم اینا حلال میشمردن من حرام میشمرم. اینا چی؟ اینا عناوین ثانویه دیگه. مثلا ایشون در عصر تقیه بوده، من در عصر تقیه نیستم. اینا احکام سلطانی، ضرورت، استرار، امثال اینها و امثال این حرف هاست. ممکنه اون دایره سلطنت رو ممکنه توسعه دادن. اصل اولی اینه که تا امامت همون امامه، یعنی امامت امام بعدی دیگه نیست. سنت رسول الله رو دارم میگم.
اینجا باز هم نمیتونیم بگیم که امام دارن آنچه که دیگه هم را باید کردن
و چطمان کردن شاهد میخواد، یعنی باید قرینه ای بر این مسئله باشه. گاهی خود امام میفهمن این سنت پیغمبر بوده، گاهی وقتا میگن از پدرم پدرم همینطور تا به پیغمبر برمیگردونن، یعنی این قرائن باید برش وجود داشته باشه. اگه نباشه زنی باشه نمیشه، اگه قطعی باشه چرا؟ زنی باشه شرط حجیت رو نداره، میشه حکم سلطانی گاهی وقتا دیگه. نه نمیده اینا کنید. بعضی از اینا مصداقیابیش سخته، من نمیتونم بگم همه فروضی که گفتم یه مصداق واقعی اینی داره، ولی بیش از اون مصادیق اینی که براتون مثال زدم در ذهنم نسبت به فروضی که گفتم مصادیق وجود داره. ایشون بعضی از روایاتی که اشاره کردم، کان ابی یفتی فی زمن بنی امیه انما قتل البازی و سقف هو حلال و کان یتقیهم و انا لا اتقیهم و هو حرام. یعنی که این تصریح به تقیه است، یعنی ما ظروفه که خود امام میفهمم خب در یه ظروفی پدرم چه فتوایی میداد، من میگم اینها در حقیقت فقط زیل عناوین ثانویه میاد دیگه، یعنی این فتوا در دوران امام قبلی بعد معتبره، در دوران امام بعدی چه بس و ظروف تغییر کرده و معتبرم نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.